رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاپر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیندر ریج 27500 FEC 3 بر روی 4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمه و با بهترین شادباش ها و تبریکات به مناسبت فرارسیدن سال نوی میلادی به شما شنوندگان ارجمند رادیو ندا، امیدوارم سال جدید سال به ثمر نشستن تلاش ها و مقاومت ها و سال تحقق آرزوهای نیک و انسانی باشد. در جمعه اولین روز از اولین سال 2016 میلادی برابر با 11 دی ماه سال 94 من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با دکتر فریبرز رئیس‌دانا را خواهید شنید. به دنبال آن اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران را می شنوید و در پایان برنامه گفتگو با گیتی پورفاضل را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. وضعیت اقتصاد ایران، چالش‌ها و چشم‌اندازها موضوع گفتگوی ماست با دکتر فریبرز رئیس‌دانا در تهران، چهره بی‌نیاز از معرفی. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای رئیس‌دانا و پیشاپیش فرارسیدن سال نو میلادی رو هم به شما تبریک می‌گویم و سپاسگزارم که وقتتان را در اختیار رادیو ندا قرار میدید.
سپاسگزارم از دعوتتون. من هم سلام میگم خدمت شما، مخاطبانتون و همه کسانی که صدای منو میشنون. سال نو میلادی هم مبارک باشه. امیدوارم که رنج ها و درد هایی که بر بشریت به ویژه در منطقه ما تحمیل شد بتواند متوقف بشود یا مقاومت و آگاهی مردم رو هرچه فزونتر ببینیم در سال جدید.
به امید آن روز. آیه رئیس‌دانا، اجازه میخوام اولین پرسش را از اینجا شروع کنم که وزیر راه و شهرسازی آقای عباس آخوندی در عین افاضاتشون نکته رو هم بیان کردن که عین جملاتشون رو میخونم. وقتی گفته می شود بدهی دولت به مجموعه های اقتصادی کشور به بیش از 381,000 میلیارد تومان رسیده است، معلوم است که اقتصاد کشور با یک چالش بسیار بزرگی مواجه است. همچنین وقتی گفته می شود حداقل 1.7 میزان سرمایه کل کشور میزان معوقات بانکی است، یعنی در تنگنای مالی بسیار شدیدی قرار داریم. در این حال آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی هم با بیان اینکه 1,440,000 میلیارد تومان در دولت احمدی نژاد دود شده که 540,000 میلیارد تومان هم از جیب بانک ها برداشته شده است، حال به عنوان اولین پرسش
ممکنه از شما خواهش کنم رقم آخرتون رو تکرار بفرمایید؟
540,000.
آنچه که آقای وزیر گفت،
1,440,000 میلیارد تومان که به نقل از روزنامه شرق هست.
این عبارت از چه رقمی که ایشون گفته؟
700 تا 800 میلیارد دلار درآمدهای نفتی هست، 100 میلیارد دلار هم از فروش شرکت‌ها و واگذاری‌ها منابع مالی برای دولت به وجود اومده که میشه 900 میلیارد دلار، و 540,000 میلیارد تومان هم از جیب بانک‌ها برداشته شده که این ارقام در مجموع رقم 1,440,000 میلیارد تومان هست که میگه برای اهداف دولت خیش صرف کرده است که تا این لحظه هم محل خرج آنها مشخص نیست، یعنی دود شده. حال آقای رئیس‌دانا، در ایران حالا نباید فقط کارشناس اقتصادی بود که در واقع اوضاع نابسامان و ورشکسته اقتصاد ایران را تحلیل کرد. مردم از اون سفره‌ای که هر روزه کوچیک‌تر میشه و در واقع از تنگنای زندگیشون، دشواری وضعیت معیشتشون، اوضاع اقتصادی را تحلیل میکنن، ولی حال شما به عنوان یک کارشناس اقتصادی در واقع یک تصویر از وضعیت اقتصادی ایران در ابتدا بفرمایید.
ببینید اینجا ما یک گیر دعوای حیدری نعمتی پایان ناپذیر بین دو جناح سرمایه‌داری ایران افتادیم که اگر ساکت بشیم، چگونه ساکت بشیم؟ چون هر دو طرف دارن بخشی از واقعیت رو نسبت هم میگن. اگر بخوایم وارد عمل بشیم، یه عده‌ای نشستن و انتظار دارن که از این جناح اون جناح حمایت بکنیم، مثلا بگیم یکی مترقی تر بود یا اون. نه، شنونده های خودمون هم که نه رسانه‌ای داریم نه روزنامه ای نه چیزی، ندرتا کسانی مثل شما میان سراغ ما که تشکر میکنن حرف ما رو گوش میدن. ببینید این آقای وزیر اقتصاد اصلا چهره‌ای که قبل از این وزارت داشت اصلا با وضعیت فعلی و موضع‌گیری هایی که الان داره متفاوته. قبل از که ایشون وزیر بشود دو اشتهار داشت، یکیش اینه که از همکاران کاملا جدی وزارت اطلاعات، و دیگری این که ایشون از عدالت اجتماعی، جلوگیری از فساد، ریخت و پاش، جلوگیری از آنارشی بازار و ضرورت کنترل ها دفاع می‌کرد. حالا اون چهره اول که دیگه به هر حال به خودش مربوطه، راست یا درسته شو نمیدونیم، ولی اومدیم سر چهره دومیشون، تقریبا 170 درجه تغییر چهره داده و خودشو در خدمت یکی از بدشکل‌ترین نولیبرالیزم های اقتصادی قرار داده است. یعنی ایشون مسیری رو میره که همون مسیر رو، یعنی سیاست تعدیل ساختاری به احمدی نژاد میرفت توی بیراه های خاصی برای اینکه گروه های اجتماعی طرف حمایتش نهادها و اینها بودن متفاوت بود، و همون مسیری که دولت خاتمی رفت با یک کمی پارو ترمز، و همون مسیری که هاشمی رفت سرجامی رفت. یعنی ما الان از سال 1370 تا کنون 24 سال هست گرفتار نکبت و دیو سیاست تعدیل ساختاری هستیم. همشون دارن دنبال این میرن، هر کدومشون که به اون یکی قبلیه درد میکنه، یعنی این آقای وزیر که الان مثلا این چیزها رو میگه برای احمدی نژاد کاسه گوزه ها رو سر اون میشکنه، خودش تو همین راه رفته. من برای شما عرض میکنم الان بدهی دولت به بانک، سیستم بانکی 100,000 میلیارد، از اون 381,000 تا که گفتید من الان جزئیاتشم بلدم، تا ارقامم جلوم نیست توی کامپیوترم سخت، ولی با تقریبا 95% صحت به شما میگم 100,000 میلیارد این بدهی دولت به سیستم بانکی است. 100,000 تاش هم بدهی دولت است به بخش خصوصی، باقیش هم بدهی هایی هستش که بانک مرکزی این طرف اون طرف. تمام این بدهی ها دو سال پیش 20% کمتر از این مقدار بود و خودشون هم بدهی بالا آوردن. ای بابا اگه ما اینو بگیم میشیم احمدی نژادی، یا اگر نشیم میشیم روحانی چی؟ این چه بسانی چه ارقامی همینطور تحویل مردم میدن؟ حقیقت رو بگید، همه با هم متفق و الحمدلله متحدید در مسیر منافع ویژه‌ای که اسمش رو گذاشتید منافع نظام، ولی در واقع منافع گروه‌های اجتماعی برتره در جامعه. این 100,000 تا قبلا بود، موقعی که حسن روحانی اومد اون 200,000 تا بود، یکی نزدیک 70,000 تا. خودتونم این کاری کردید، خودتونم از سیستم بانکی گرفتید قرض گرفتید و خودتونم از بانک مرکزی دارید قرض میگید. منتها میگید احمدی نژاد ذخیره پول پرقدرت رو که حالا در گذشته اسمش به نوعی پشتوانه پولی بود، حالا دیگه این بحث فنی داره دیگه، بحث پشتوانه به هم خورده در اقتصاد پولی، میگید از اونجا برداشت کرده بود، احمدی نژاد از اونجا برداشت کرده بود و موجب تورم شد. خب حالا همینو بگیم، شما هم از اونجا برداشت نکردید ولی از سیستم اعتباری برداشت کردید، شما هم نقدینگی کشور رو افزودید بهش. 380,000 ببخشید 870,000 میلیارد تومان نقدینگی کشور، این نقدینگی 75% در دست 15% از مردمه، 10% از جامعه است، اون ثروتمندا. این نقدینگی، این نقدینگی دو سال پیش 30% کمتر از 35% کمتر از سال بود. شما هم زدی نقدینگی رو بردی بالا. اگر همتون عاشق و بیقرار نظریه میلتون فریدمن هستید، راستگرای افراطی فاشیست عالم اقتصاد، همتون توفش دارید و تو کلاسای دانشگاه اون رو میذارید درس بدن، کلمه کارل مارکس اگر بیاد افتاد رو میکنید بیرون، بدانید و آگاه باشید که خودتون همتون همه گروهاتون از همین سیاست میلتون فریدمن بهره برداری کردید و ادامه دارید میدید و دارید میکنید این کار رو. حالا مال احمدی نژاد مثلا با دستش لای کتابای مثلا نظریه آزادی انتخاب میلتون فریدمن نگشته بود، شما با دست خالی میگردید. اینا چیه؟ همه ما میدونیم دیگه، از این سیاست ها همه دارید استفاده میکنید. این در مورد این قضیه. اما در مورد برداشتی که احمدی نژاد کرده بود از سیستم بانکی که به نظر من خود سرانه غیر اقتصادی چه غیر علمی همه اینا بوده، قبول. مقداری از این پولا رو گرفته اون مسکن مهر رو ساخته، اون مسکن مهر بدون امکانات شهری فقط برای خودمایی، مقدار زیادیش هم داده به پیمانکاران خودش. خب این کارو شما هم دارید میکنید. الان این درآمدهایی که چشم اندازش اگر بشه باز بشه، درآمدهای دولت، شما پیشاپیش دارید میگیرید درآمدها رو میخواید به کدام طلبکاران بدید؟ به نهادها، به پیمانکاران بزرگ. ولی هر روز تو این کشور 5 تا 6 تا 7 تا اعتصاب کارگری است، اعتصاب هایی که میگوید 8 ماه حقوق نگرفتن، 9 ماه حقوق نگرفتن، هیچ برنامه‌ای برای پرداخت بدهی به کارگران محروم و بیتوش توان نداری. پس شما هم یه بخشی از جامعه رو نشان گرفتید که تقویتشون بکنید. اون هم احمدی نژاد این کارو میکرد، میگفت میخوام مسکن مهر درست کنم، نه امکانات شهری، نه حتی یه چه میدونم پاسگاه ژاندارمری برای حفظ امنیت مردم، نه یه مدرسه، نه آبجوی کشی روی کنار تلی از زباله های شهرنشینان، این طرف و اون طرف خانه های قوطی کبریت تو ساخته بود، ولی به هر حال یه کارایی کرده بود. عوضی که بیایم اینا رو نجاتش بدیم، امکانات شهری ببریم، امکانات آموزش بهداشت ببریم، اینها رو بدیم توی سیستم بازار مسکن کشور. این کارو جلوشو گرفتن برای که خود اون آقای وزیر مسکن و راه‌سازی شهر و راه‌سازی اینا اساسا از نظریه پردازان و از مبلغان اصلی خصوصی سازی در ایران هست و دادن سرنوشت مسکن باز هم هرچه بیشتر به دست پیمانکاران خصوصی. خب این کارم این طرف کردن. این ارقام برای من که اقتصاد دانم ارقام آشنایی مثل نوسانات تپش قلب که توی حالا صدای قلب رو یا نوار قلبی رو میگیرن برای یه متخصص درد ممکنه احساس نگرانی بکنه یا نکنه. من احساس نگرانی برای مرگ اقتصاد ایران نمی کنم، برای که اقتصاد که نمی میره، آن که تابانشو میده مردم کم توشو توانه. 57 میلیون بیکار داریم توی کشور، دریغ از یه بحثی که کسی اصلا باز بکنه در این زمینه. خود وزیر کار و رفاه و تعاون و نمیدونم خوشبختی و اینه و مجموعه اصلا به این مقوله نمیذاره یه سمینار برقرار بشه، نمایندگان بیکارا رو بیاره تو سمینار حرف بزنه. این اعتصابات چی همشون آمریکا تحریک کرده، روزی هفته 6 تا 5 تا 4 تا از اقصانقاط کشور میبینی؟ چه برنامه‌ای برای اینا هست؟ مرتب و مدام دو جناح، سه جناح حاکم در ایران مرتب و مدام همشون ورد زبانشون اینه که موتور سرمایه دارا رو را بندازن. اون یکی طرفدار بانکات، اون یکی طرفدار مثل خود وزیر اقتصاد طرفدار بازار بورس، اون یکی طرفدار دولت احمدی نژاد مستقیما پیمانکاران نهادهای وابسته به خودش بود. این وسط این وسط اقتصاد یعنی مردم، این وسط مردم کجا دیده شده؟ اینا که من دارم میگم شعار سیاسی دم انتخاباتی نیست، خود زندگی خود هستی. این ارقام چه منفی، علامت منفی جلوش بذاری چه علامت مثبت برای مردم نون آب نمیشه. اومدیم حرف آخر، این 780 میلیارد درآمد نفتی که من برآوردم اینی که بود 740 میلیارد بوده زمان آمده میشد. خب 100 میلیارد هم میگن تقریبا معادل اون واگذاری شده. خب اولا همینجا من اینه بگم، این واگذاری یعنی چی؟ یعنی دارایی‌های دولت دادن بخش خصوصی. خب همین جناهی که الان بر سر قدرته در زمان احمدی نژاد به اون رفتار نادرست احمدی نژاد میگفت کمونیستی، سوسیالیستی. چرا مثلا شما اصلا به فکر زحمتکشان و فکر فکرش که نبود حرفشو میزد، چرا این حرفا رو میزنی؟ ولی الان نگاه میکنیم همون دولتی که شما با تحصیلش میکردید به دولت سوسیالیستی بیشترین درجه واگذاری رو دارایی های ملی رو به نفع بخش خصوصی انجام داده بوده. همین الان معادل 100 میلیارد دلار شما خود تو رقم میدی که بیشتر از ایناست. اینا ما میدونیم. خود شما پرگاستر دارید میرید. صدا و سیمای کشور یک بیانیه های از اتاق بازرگانی دعوت میکنه، نوح خانی میکنن برای اقتصاد کشور که دریغا 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 هنوز سرمایه‌داران خوب سربازان کشور هنوز خصوصی سازی به نفعشون به خوبی انجام نشده. یه نفر پیدا کنید بیاد اونجا با صدای رسا بگه بگیرید جلوی این خصوصی سازی ها رو، این کارها اقتصادی سازیه. چوب حراج نزنید به دارایی های مردم، اقتصاد رو کارآمد کنید. اقتصاد مردان و اقتصاد زنانی رو که در خدمتتون گرفتید دموکراتیزش بکنید. این راهشه. تلویزیون هم داره همین تلویزیون همین دولت، تلویزیون قبلی هم همینه میگفت. بیهوده نبود که احمدی‌نژاد بانک جهانی میدونستید اینو ببخشید از صندوق بین‌المللی پول تشویق نامه دریافت کرد تو همون اوج دعوایی که با آمریکا و اسرائیل و اینها بود. حالا همین کارو همین دولت داره میگه. حالا این رقمی که دارن میگن درآمدهای نفتی و این واگذاری ها، بذارید من چیزی هم من بهش اضافه کنم، اون هم صادرات غیر نفتی است که دخل اقتصاد ایران آوردن تا این صادرکننده های بسته شده تو اتاق بازرگانی به پول و پله برسن، پاداش بهشون دادن، نرخ ارز رو به نفعشون درست کردن، فرصت و قدرت بهشون دادن، امکانات سیاسی دادن، اتاق بازرگانیشون رو تضعین کردن. اگه یه انتخابات اونجا میشد با حروف نمیدونم 34 در تمام روزنامه ها میمبشتن. ولی آیا این کار رو در تمام این مدت برای یه تشکل کارگری کردید؟ اصلا اجازه دادید یه تشکل کارگری باشه؟ اونم تشکل اتاق بازرگانی. خب این جمله پولا رو جمع ببند. بله پولا رو جمع ببندید، میشه چیزی در حدود به نظر من 840 تا، حالا اون بجرسمون صادرات غیر نفتی. بسیار خب میگی اینو کجا رفته؟ ای بابا از من میپرسین؟ دولتی نظر بده، معرفی کن به دستگاه قضایی. الان که دیگه دستگاه قوه قضایی دست کم تو این یه ساله دو ساله ما میبینیم که حالا نه اونطور که میخواییم عمیق و گسترده، ولی در میفته با پرونده های فساد. حالا دارم میگم به هیچ وجه کافی نیست و جای مناقشه هم داره. خب معرفی کن. این یکی دومی که اگر در خودتون هم اصلا معرفی کنید، پرونده کرسنت تو وزارت نفت برای همین وزیر رفت شما هنوز مفتوحه. همه رو بدیم در مقابل تابش آفتاب غذایی، همه رو بدید معرفی کنید. اما از من میپرسی این پولا چی شده؟ مقدار زیادیش، بخش زیادیش، من به شما عرض میکنم 60-70 درصدش واردات شده، واردات کالاها شده، آوردین تو این اقتصاد پخش کردین بین طبقه متوسط رده بالا نارضایتی نداشته باشن. پولایی رو دادید به پیمانکاران، بردن گذاشتن بانک‌های خارجی. این آقای خاوری یکیش برده بودی رئیس مهمترین بانک کشورش کرده بودی. از این افراد فراری زیاد همه بودن دیگه. اون موقع شما هم در پست‌های متفاوت بودی. همین آقای نعمت‌زاده باست اون دستگاه احمدی نژاد کار میکرده، همین آقایون زبان داشتن. فقط ما باید بچه گرگ بده به حله بشیم، حرف بزنیم، خودمون رو گوش تخ بکنیم، هزینه بپردازیم. اون موقع حرف میزدید شما. ولی مقدار زیادی از این شده، مقداری رفته واردات و خریدهای تسلیحاتی شده. خب همین الان خریدهای تسلیحاتی برای مقاصدی شده که اون مقاصد رو همین الان دولت شما داره دفاع میکنه. اینطوری ما زیر بار نمیریم که یک مجموعه به نوبت آسیا به نوبت باشه بیان این ارقام رو بالا بیارن، این بدهی ها رو، این مشکلات اقتصادی رو، بعد این بدهی گردن اون، اون بدهی گردن اون. مجموعاً این ساختار اقتصادی که درست کردید خطا پذیره. اگر نخوام خودمو بدم دم دستگاه قضایی، نخوام متهم بکنم کسی رو، فساد پذیره، خطا پذیره. مجموعه تیم اقتصادی که آوردید سر کار آقای حسن روحانی، مثل عملی نشد اون افراد ناوارد آورد، شما آدم های بسیار پخته و کاردان رو که میدونن با خصوصی سازی هاشون دارن چه کار میکنن. آقای وزیر نفت چندی پیش گفت تایه چهامون هم دیگه هیچی نیست، نفت تمام شد، چیزی نداریم به کسی واگذار کنی. خوش خبر باشی آقای وزیر، اولا اینطوری ها نیست، به قول شاملوی شاعر واسه نفت نیست، هنوز یه عالم نفت توشه، زیر زمین های سرزمین ما و میهن ما پر از ثروته. نگید تموم شد، فقط بگیم کسانی که ایفو میلش کردن باید تحویل دستگاه قضایی بشن. یکی دومی که چی تموم شد، میخواد بگید چیزی نیست، بعد دوباره ما ببینیم این بار پیمانکاران خارجی سر کلهشون پیدا میشه. ما قبول نداریم این پیمانکارای خارجی رو، ما قبول نداریم این سرمایه گذارا رو، ما هم باید روی اونها نظر بدیم. من که کاری نیستم، ولی من گمان میکنم مردمی هستن آگاه که پنچر میکنن چرخون سرمایه گذاری خارجی رو. آبستن حوادثی خواهد بود اگر قرار باشه باز در بر این پاشه بچرخه. بی‌عدالتی، عدم قبول مسئولیت و ناراستگویی به مردم. و گمان من این است که باید اون حرکت های دستگاه قضایی برای نجات اقتصاد ایران بسیار تقویت بشه، و عوضی که متهمش بکنیم به این که حالا مثلا جهت‌گیری داری و چه. برطفی من این قسمت از بحث رو تمام میکنم، اگر فرمایش دیگه داری در خدمت.
زنده باشید آقای رئیس دانا، در واقع یک تصویر گویایی دادید. اوضاع اقتصادی ایران در واقع حدیثی است یکی پر آب چش، آدم نمیدونه از کجا شروع کنه، به کدوم بخشش بپردازه. حالا من اجازه میخوام که چون اشاره کردید به سرمایه گذاری خارجی، شاهد این ترافیک های هیئت های خارجی در تهران بودیم بعد از این توافق برجام. خود همین آقای وزیر طیب نیا گفته بودن به گونه ای که دیگه فرصت زمان پذیرش سرمایه گذاری ها را نداریم. در کنار این وضعیت کارگران را هم اشاره کرده، با حقوق های معوقه، نمیدارم سونامی بیکاری ها، قراردادهای موقت و سفید امضا، و حالا جدیدن هم که حتی قراردادهای تضمینی هم از کارگران میگیرن. و جا داره که باز یک آماری از آقای دکتر محمد جواد حقشناس بدم. آمار امروز میگوید که نزدیک به 65% از واحدهای تولیدی به حالت تعطیل در آمدن، و در این حال 100 نمایندگان مجلس هم به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد تذکر دادند که رکود عمیق و بی‌سابقه حاکم بر اقتصاد کشور منجر به تعطیلی اکثر بخش‌های اقتصادی شده و تنها راه حل آن اقدام عملی دولت برای اجرای عملی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. حال آیه رئیس‌زاده، این اقتصاد ایران راه حل اقتصادی دارد؟
راه حل اقتصاد سیاسی داره. راه حل علم اقتصاد یعنی اقتصاد بورژوایی بازار، اینه بذار اونجا نرخ بهره بیار بالا پایین کن، از این سرمایه‌دار بده دست اون سرمایه‌دار، رقم بده قصه بخور، بعد بیا برو پشت تلویزیون دوباره کار خود رو. این راه حل های اقتصاد متعارف، اقتصاد بعضی موقع مبتذل، از جواب نمیده. عرضه و تقاضا توتی هم بلده، همینطوره این مرتب میگن شمارشون که دلشون برای ثروتمندا سوخته، اصلا جلسه گذاشتن توی مطبوعات خودشون که آقا این داستانا، این اقتصاد همزمانی که رونق داشته همزمانی که رکود داشته، پدر پولدارای مادر اومده، ثروتمندامون همینطور دارن فروکش میکنن میرن پایین. یعنی من حالا باید مثلا بگم که اینایی که خیابان خوابن و کارتون خوابن، اینا مثلا سرمایه دارا بودن و حالا اونایی که سرمایه دارن کارگرا بودن، و این چرخش هم اینطور ادامه خواهد داشت. یه همچی چیزایی هم داره تبلیغ میشه. واقعیت اینه که ساختار اقتصاد سیاسی یعنی سلطه و قدرت مسلط بر اقتصاد، اون باید دگرگون بشه. ما سرمایه داریم، نقدینگی تو این کشور هست، من ره و رسم عاشقی دانم، نیروی کار ارزشمند داریم، باید قدرت منتقل بشه به اینها. قدرت در دست کارگران نمونه. حتی اگر میخوای قانون اساسی رو قبول بکنی و تو چارچوب نظام سرمایه کار بکنی، این وضعیت ناعادلانه باید دگرگون بشه. قدرتمندانی در این نظام سرمایه‌داری به بورژوازی مستقلات، بورژوازی بازار، سرمایه‌داری کلریکال، سرمایه‌داری میلیتاریستی یا پدیده قدرتمندی شدن، همه چیز رو قبض کردن. این دولت بخشی از این قدرت دولت قبلی هم میتونه. این مجلس به این صورت که داره تشکیل میشه، به این صورت که داره گزینش میشه، نظارت میشه، این مجلس توانی نداره در گذشته داشته، توانی برای شاید توش پیدا بشه چند نفر داد بزنن، ولی برای دگرگون کردن ساخت قدرت اقتصادی و سیاسی و حداقل تغییرات در اقتصاد سیاسی، حالا حتی بخوام بگیم در چارچوب قانون اساسی، تو قانون اساسی وظیفه تعیین کرده برای دولت آموزش مجانی مثلا کو 60% آموزش الان در تهران بیش از 60%ش پولیه، در شهرستان ها خیلیش پولیه. بهداشت همین دیروز برای روز یکی بار دوره جلوی بیمارستان مرد، یکی بچه رو آورد بیاره بیرون از شکم مادرش کله شکن فرار کردن. اینا ممکنه تو دنیای پزشکی اتفاق بیفته، منم پزشک نیستم و میدونم تو جامعه پزشکی ما چقدر افراد شریف و شریف وجود داره، ولی این اتفاق هم افتاده. قدرت صنفی این و اون رو برای بقای خودتون بالا نبری. تو قانون، همین قانون اساسی اینا پیشبینی شده، بیمه های اجتماعی همگانی الان 60% هزینه های دوادرمون کارگرای تشکیلشون بدن. خب این از نظر جنبه های اجتماعی. از نظر جنبه های اقتصادی، خب این طرحهای نیمه تمام عمرانی به تکلیف براش روشن کنید. نمیتونید تعیین تکلیف بکنید به خاطر اینی که گیر پیمانکارانشید، پیمانکاران خودمونی، پیمانکارانی که از قبیله و طایفه و تیره خودتون هستید. پس این تغییر در ساخت اقتصاد سیاسی میخواد. بالا بردن دستمزد کارگران برخلاف آنچه که میگن، برخلاف آنچه که میگن، به نادرست میگن تورمزا به اون صورت نیست، به طور محدودی تورمزاست، ولی در عوض ارزش بسیار زیادی داره. چرا؟ چون قوه خرید اجتماعی رو بالا میبره. شما ببینید در دوره بحران، حالا یه عده میگن چینیا اجناس قلابی به ما فروختند و سر ما گذاشتن بالا، و همین در دوره همین تحریم عرض میکنن، و اگه کالاهای چینی نبود تابرنه به راه میرفتن مردم. همین کالا حالا میگه درجه دو سه شو دادن، خب میرفتی درجه دو شو میخریدی، مقدار زیادی رفتن اونجا کمیسیون گرفتن اون کالاها رو آوردن، ولی همون اقتصاد چین بود. دارو یا هندی ها مثلا، مواد غذایی، برخی مواد غذایی، برخی نهادهای اولیه صنایع، کالاهای مصرفی مردم، لباس تنشون، اینا رو تا این دوره رفتن خریدن آوردن. پس میشد این کار رو به گونه‌ای دموکراتیک و نظارت شده انجام بدیم، هزینه کمتری بکنیم. ببینید از همه حیث در یک کلام خدمتتون عرض بکنم، دموکراتیزه کردن اقتصاد، من طرفدار یک راه و روش اقتصادی دیگری هستم، ولی دارم اینطور از شدنی‌ترین وضع موجود، چون من آگاهی‌های ممکن به اصطلاح فلسفیش در جامعهمون تضاد دارم، در سطح آگاهی‌های آرمانی یا نمونه های آرمانی ما باشه و خواهنده داشته باشه، مگر اینکه در طول زمان آگاهی ها بالا بره، ولی آگاهی های پذیرفته شده و خواسته های عمومی، دموکراتیزاسیون اقتصادی رو نه به معنای بورژوایی، یعنی صندوق رأی لاب بندازی رنگ بزنی باشه زمین، نه، به معنای واقعی، یعنی انتقال قدرت به تشکل های مردمی، به اتحادیه‌های مصرف کنندگان، به اتحادیه‌های تولید کنندگان. حالا اگر همین تولید بخش خصوصی رو می‌خواید، شماره زیادی از این تولید کنندگان بخش خصوصی در واحدهای کوچک له شدن زیر فشار انحصارها. همین الان هم دارن له میشن زیر فشار احتمالی که سرمایه‌های خارجی در ایران دارن بهشون وارد می‌کنن. از همون زمان احمدی نژاد که اون قراردادهای خودروسازی رو به عنوان مثال با فرانسوی‌ها بسته بودن، یا 5-6 تا قطع ساز خودمونی باز دوباره خودشون رو چسبوندن به ساخت قدرت، اینا شدن تهیه کننده قطع سازی، و بعد قطع سازی ایران در انحصار فرانسوی در آمد، و بعد قطع سازی ایران از بین رفت. قطع سازی یکی از امیدهای اقتصاد صنعتی ایران و خودروسازی بود که بره تو بازار جهانی. مثلا همه اینایی که من دارم میگم تو اون چارچوب بینشی که من دارم هنوز نیست، در حالی که من معتقدم راه حل اساسی برای همه اقتصادهای جهان در واقع گذار از نظم سرمایه‌داری است. اما اینجا در چارچوب قانون اساسی، در چارچوب وضع موجود، یا به زبان من که جای بحث دیگری داره آگاهی های ممکن داریم صحبت میکنیم. این کارا باید صورت بگیره. اینم تغییر در اقتصاد سیاسی رو میخواد، تغییر اساسی و رادیکال میخواد، اصلاحات اساسی و ساختاری میخواد، نه اینکه با بازی های ساده اقتصاد بورژوایی و مکانیزم بازار بشه به چیزی دست پیدا کرد.
بله آیه دکتر رئیس‌زاده، در واقع شما جان کلام را گفتید، ولی اینجا اجازه میخوام یکی از همون افاضاتی که آقای عباس آخوندی که در واقع مکتب نرفته ملا شده عنوان کنم، وگر پاسخی هست بشنویم. اینکه افاضه فرمودند عده‌ای بساطی را با الهام از عقیده و باورهای مارکس راه انداختند و میخواهند با سیاست‌های سوسیالیستی دست در جیب خلق الله کنند و با همین ادعا پوز طرفداری از مردم و مصرف کننده را میدهند. آیا اصلا ارزش پرداختن داره به این؟
والا خود اون فرد که نه، برای که خود اون فرد اگر مقداری در واقع اخلاق و وجدان علمی و اخلاق علمی رو و شغلی رو و بالاخره اخلاق اجتماعی رو رعایت میکرد، میگفت آقا منو وزیر راه نکنید، حمل و نقل کشور پدیده پیچیده ایست، فریبرز رئیس‌زاده و شاگرداش دوستان 35 ساله تو حمل و نقل این کشور دارن کار میکنن، من یه خط نمیدونم. حمل و نقل دریانوردی است، حمل و نقل هوانوردی است، حمل و نقل پدیده های انبارداری است، پدیده های لوجستیکی است، کار پیچیده ایه. میگفت حالا من تو همون شهر و شهرسازی و زمین‌بازی و اینا بلد بودم اومدم. برابری نشون که همینطوری میگه، بدون مسئولیت حرف میزنه. مهمتر از همه اینه که اون عده کیان آقای وزیر. ما تا آنجا که میدونیم شما حکومت کردید، 37 سال شما با باجناقتون ناطق نوری و اینا شما حکومت کردید. کی دست تو جیب مردم برده؟ این میلیاردها میلیارد فسادی رو که دارن تو این دادگاه ها میبرن و ممنون میشیم از دادگاه اگر ادامه بدن به کارشون، با همه تون عکس انداخته بوده بابک زنجانی، با آقای رفسنجانی بگیر تا با قمخشای شما. این سوسیالیستایی که شما میگید بجازید که در خاوران زیر خاکشون بردید، کجا یک روز حکومت کردن در این کشور؟ کجا؟ انصاف خوب چیزیه، مخصوصا از جانب کسی که خودشو فرزند مکتب علی ابن ابی طالب میخوانه. ولی اینها درست میشه؟ کی تو دستی کی به کسی دست برده؟ شما یعنی منظورم یاران شما یا کسانی که تو همین حکومت مرتعید بودن؟ احمدی نژاد رو میخوای بچسبونی به سوسیالیستا که هم سوسیالیستا رو خراب کنی هم دشمنتو بکوبی؟ احمدی نژاد جایزه و تقدیرنامه گرفته از مقامات داخلی و از صندوق بین‌المللی پول. جرأت نداشتی زمان اون یک کلمه از حرفا به زبون بیاری. الان چیه که یه وزارتخونه رو بهت دادن 27 تا معاون داری داداش؟ 27 تا معاون مشاور داری، پیش خودت نمیگی که این کار تجاوز به حقوق مردمه، حقوق مادی مردمه؟ معاون بندر، معاون دریا، معاون هر نقل جاده‌ای، معاون پایانه ها، معاون مالی، معاون مسکن، معاون زمین شهری. و بعد خود شما میدونی و معاونات میدونن که حضور ما رو که هم در همانر و هم در زمین شهری و هم در مسکن و امور شهری کار حرفه‌ای کردیم، کار تحقیقاتی کردیم، یک ثانیه تحمل نمی کنید. گرچه ما هم تحمل نمی کنیم هم کاری با شما رو، ما هم همچین درخواستی از کسی نکردیم، ولی آدم باید با انصاف باشه. نمیدونم چقدر حرف منو متوجه میشه. 37 سال شما و یارانتون، حالا ایشون که زاده نجف تا آنجا که میدونم تکیب آوردید اینجا، یه دکترایی هم رفتید گرفتید، حالا امکانات در اختیارتون بوده، شما دوستانتون تو این جامعه بودید، بابک زنجانی الف خه نمیدونم برادر رفیق دوست اینا سوسیالیست ها، یک بار دیگه اگر دست به دست من بده میبرمش خاوران، میگم اینجا بود اونجایی که سوسیالیست ها رو فرو کردید. در تقدیر اگر سوال دیگری دارید.
آیه رئیس‌زاده، یکی از مهمترین موزل اقتصاد ایران مسئله مالیات هاست. حالا نقل قولی از آقای علی عسکری میارم، رئیس کل پیشین سازمان امور مالیاتی ایران. میگه در حال حاضر 40% کل اقتصاد کشور از مالیات معاف هستند و 20% اقتصاد نیز مربوط به فعالیت‌های زیرزمینی است که این گروه هم مالیات پرداخت نمی‌کنند. اصناف هم که 33% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، سال 93 فقط 5% کل مالیات‌ها را پرداخت کردند. حالا با توجه به این که در واقع قیمت نفت هم کاهش بی سابقه یافته، به حدود 30 دلار رسیده و به میزان 11 سال پیش برگشته، با این اوضاع این وضعیت مالیاتی ایران چگونه باید باشه؟ ارزیابی شما از این قضیه مالیات ها چی هست؟
توی مدل اقتصادی که من میپسندم به هر حال پدیده‌ای به نام مالیات وجود نداره، برای اینکه اون مدل اقتصادی انباشت صورت میگیره به صورت اجتماعی و کارکنان درآمدهایی دارن، ولی از اونجایی که اون درآمد هم هست، بنابراین انباشت سرمایه در اختیار جامعه است. فقط چون در یه دوره طولانی مدت باید دریافتی ها با یکدیگر تفاوتایی داشته باشن، ضرورته که حالا زنی بحثش میدونید، ممکنه در برخورداری از برخی از خدمات رفاهی برخی عوارض برقرار بشه. این یه مدل، حالا دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. اما تا توی چارچوب همین اقتصاد فعلی که میگم باید دموکراتیزه بشه، من حرف اون آقای علی عسکری رو که حالا ندیدمش قبول دارم، حالا ارقامش چقدر دقیقی قبول دارم، حتی کلیش رو تو این ساخت اقتصاد سیاسی قدرت مداران دارن حکومت میکنن دیگه. تمام موانع توسعه و موانع رفاه و موانع عدالت و رشد پایدار در کشور ما از همین ساخت قدرت داره ناشی میشه. یکی از راه‌های تو یه چارچوب چنین نظامی دگرگون کردن این ساخت قدرت سیاست‌های مالیاتیش، اعمال مالیات، برقراری مالیات. سرمایه‌دارا اینقدر قدرتمندن که بخوای مالیات بالا ببری سر و صداشون بلند میشه. دوره احمدی نژاد مالیات بر ارزش افزوده طلافروش‌ها ریختن، بازار رو بستن، داد و هوار که ما مالیات نمیدیم. خلاصه معنیش این بود که مالیات رو باز باید کارگران و فقیران بدن که بعد پولشو بگیره عوارض و مالیات رو، بعد برن در خونه اونا رو اثبات کنن یا براشون درخت کاری کنن. و تسلیم هم شد دولت احمدی نژاد. الان هم اینجوریه. چرا اینطوری میشه؟ برای که برگزیدگان مردم نیستن که به طور واقعی در مجلس سلطه. یعنی این مجلس قانونش اینه که باید فوق لیسانس داشته باشی. از این 13.5 میلیون کارگر، از این روی هم رفته نزدیک 17 میلیون کارگر و کارکنان خدماتی و اینا، چقدرشون فوق لیسانس دارن؟ از این زنان کشور چقدرشون فوق لیسانس دارن؟ بنابراین شرایط طوری است اصلا امکان یک نظام، برقراری نظام نظارتی و قانونگذاری عادلانه وجود نداره. بنابراین خب مالیات هم همینجا از همونجا ناشی میشه، از همین نظام. و در نتیجه شما میبینید که سالانه چند برابر میشه ثروت بورژوازی مستقلات، کپیتال گین بهش میگن، ولی از اینا مالیات نمیگیرن. همینطور خانه ها رو ساختن با بهره های بانکی که گرفتن و رانت زمین شهری که بالا کشیدن، همینطور خانه ها گران شده خالی انداختن، مردم بی خانمان موندن، مالیات نمیدن. در تجارت ثروت های کلان میبرن، مالیات نمیدن. در واردات، در صادرات، در همه اینا. عرضم اینه که توی چنین ساخت قدرتی خب مالیات ها رو لایه های میانی و میانی رو به پایین میدن. دولت در مواردی یه چیزایی رو میگیره که منطق ظاهریش هم قابل قبول نیست. مثلا سازمان تامین اجتماعی از قراردادهای پیمانکاری پول تامین اجتماعی میگیره. خب وقتی تامین اجتماعی یه پولی میگیره باید خدمات بده، مثل درمانی و بازنشستگی اینا همطوری میگیره. هیچ ربطی نداره. دولت یه سری مالیاتایی در سر بزنگاه‌ها موقع معاملات مثلا میگیره. ولی این همونطوری که اون آقای عسکری گفته 5% تولید الان بیشتره. الان چیز در حدود 8-9% تولید ناخالص داخلی مالیات. این بعد رقم به 35% برسه. من به هیچ وجه به عنوان اقتصاددان از 3-4 تا چیز نگران نیستم. خدمتتون عرض بکنم. بالا بردن مالیات‌های ثروتمندان یک. بالا بردن دستمزدها دو. سوم کاهش هزینه های عمرانی در رشته های دهنپر کن مثل سدسازی و فلان. اینا رو باید متوقف کنه. اقتصاد رو از راه های دموکراتیک تر و انسانی تری می شود به جلو برد. خیلی از نهادها هم مالیات نمیدن. بنیادها نهادها مثلا حالا یا موقوفات هستن
یا نهادهای هستن که اون که عرض کردم اون که ازهر الشمسه اونو که خودشون
اون دیگه اونا هم نمیدن. خب این همه هم که عرض کردن ساخت اقتصاد سیاسی بردگرگون میشه.
بله آیه دکتر، به عنوان آخرین پرسش، وزیرکار احمدی نژاد محمد جهرومی عنوان کرده بود که پرونده هسته‌ای همه ساله بیش از 160 میلیارد دلار به کشور ضرر زده. حال آقای آخوندی عنوان کرده به طور قطع پس از اجرای شدن برجام شرایط بهبود خواهد یافت و می توانیم نیازها و منابع مالی مورد نیاز را از طریق بازارهای مالی جهانی تأمین کنیم. پرسش من اینه که ارزیابی شما از چشمانداز اقتصاد ایران پس از اجرایی شدن برجام چی هست؟
اول از آقای جهرومی صحبت شروع بکنم. اتفاقا حسب تصادف با چقدر با این خانواده الان سرکار، ایشون هم داماد به این ترتیب آقای ناطق نوری یه مجموعه، ایشون هم رئیس بانکی بود که یه طرفش همون آقای
خاوری
بود که از ایران خاوری بود که از ناطق، ایشون به هر حال به دادگاه و هر تقضی احضار نشد یا مثلش به زوری هستی. حالا ایشون 160 میلیارد دلار هر سال اشتباه داری میکنه، این نمیتونه رقم اقراق آمیزه. کل خسارت های من دوربر نزدیک 200 میلیارد دلار کل خسارت های هفته ای رو میگن من برآورد کردم، بقیه هم ارقام دیگری میگن. اما این بجز اون 140-50 میلیاردیه که میگفتن تو حسابا بلوکه شده، حالا میگن اول گفتن 120 تا، بعد گفتن نخیر 90 تا، بعد گفتن 60 تا، بعد گفتن 20 تا، حالا میگن 70 تا.
ولی آقای حسین
همین دولت این دولتی که حالا هی چکین چن، حالا به قول یه راننده تاکسی منو میآورد خونه گفت آقای دکتر کی بده کار خوبه بده کار نشی این وسطه. این بجزونه بجزون
ولی آقای رئیس‌دانا حسین هاشمی استاندار تهران این مبلغ رو 180 میلیارد دلار ذکر کرده،
اون رقمی که در بلوکه شده بوده.
بله بله پولهای بلوکه
میگم از 180 اومدن الان میگن 70، ولی برآورد من اینه که کل هزینه ها صرف نظر از اون هزینه ها و عدم و نفع به اصطلاح لاس آف پرافیت اینا دوره برای نزدیک 200 تا، حالا اون آقای جهرمی گفته 160. خب حالا آقای آخوندی در اومده اینجا که پول میاد، یکی باید ایشونو بگیره بگه تو باید متعهد بشی به حرفت، همینطوری نیست که سوسیالیست ها دزدیدن منم دارم میگم برمیگرد پولای رفته آمریکایی‌ها نخوردن نبردن، تمام این هزینه هایی که تحمیل شد سوسیالیست ها انجام دادن، نیروگاه رو سوسیالیست ها ساختن، دولت روسیه ساخت که دیگه دولت کاپیتالیستی است، حالا باید یکی اینا رو بگیره بگه حالا به حرفت باید وفا کنی، باید پاسخ بدی به مردم. همینطوری حرف که نمیشه در داد در پیشگاه مردم ایران رنجیده. به هر صورت من این پولایی بر نمیگرده، برای که اون 180 میلیاردی که استاندار گفته بود الان رسیده به 70 تا، من که اوباما میگفت 150 تا، من که همون موقعش هم فکر میکردم 135 تا، یه مصباحی مقدم هست نماینده مجلسه روحانی هم هست اون درست میگفت، من همه این مطالعات خوندم برآورد اون اصلا درست تر بود منطقی تر بود 135 تا میگفت، حالا شده 70 تا، خلاصه 130 تاش که حلال کنید دیگه هم با ما معامله نکنید، اینم که رفت اون بعد حالا برمیگرده چی برمیگرده؟ نفت شده بشکه 35 تا، هر کاری بکنید شما نمیتونید 2.5 میلیون بشکه نفت صادر بکنید. آقای وزیر نفت هم که انو پرونده کرسنتش حل نشده و میگه که اصلا دیگه تایی چاد چیزی نمونده تموم شده، میخواستیم باگذار خصوصی سازی کنیم این چی نمونده، من میدونم داره رد گم میکنه ایشون، خیلی چیزا مونده، بفرمایید شنها رو بذارید ما بریم را به چاه دفت مردم بگیریم بریم تایی چاه رو نشونشون بدیم نمازی این حرف من. خب به این صورت من حتی بردی رو تایید نمی کنم مثل بقیه حرفاش و اون چشمندازی در اونجا وجود نداره، اما من نسبت به این مسیرهایی که داره گرفته میشه کاملا بدبینم، اما نسبت به توانمندی درونی اقتصاد ایران و راه‌حل‌هایی که ما میشناسیم کاملا خوشبینم. اگر دگرگونی لازم حاصل بشه اقتصاد میتونه توسعه پیدا کنه، رشد همگانی پیدا کنه، به شرط که مفهوم توسعه و رشد رو نذاریم دیگه آمریکایی‌ها برای ما بعد از برجام تعریف بکنن، برای که جدیدن اقتصاددانانشون اومدن میگن اصلا پدیده‌ای به نام توسعه را داریم. صحبت اینی که میگه خودتون بعد از 74 نبود که اقتصاد توسعه را درشو باز کردید، منم رفتم درسشو خوندم. حالا میگن اصلا غلط بوده از اول اونی که گفتیم. حالا از کجا ما بدونیم 10 سال بعد اینا حرفشون رو به هم میزنن؟ به هر حال اگر اجازه بدیم بر مدار عقل جمعی تعریف توسعه یعنی برخورداری های همگانی از یک سو و افزایش توان درونی اقتصاد برای رشد پابرجا و ماندگار و پایدار تعریف بکنیم، اقتصاد ایران امیدهای زیادی در درون خودش داره که تا زمانی که در بر این پاش نمیچرخه اون امیدها متحقق نخواهد شد.
بله، در واقع این جان کلام هست. آیه رئیس دانه، من بسیار سپاسگزارم از شما و برایتان آرزوی موفقیت روزافزون دارم. زنده و پایدار باشید.
قربان شما، مرمت.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران تهران. اطلاعیه کانون صنفی معلمان ایران تهران پیرامون دادگاه فعالان صنفی. روز یک شنبه 13 دی ماه ستن از معلمان فعال صنفی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به خاطر فعالیت صنفی محاکمه خواهند شد. در این روز قرار است آقایان محمد رضا نیک نژاد، محمود بهشتی لنگرودی و مهدی بهلولی از فعالین صنفی تهران که در تابستان گذشته بازداشت شده بودند در برابر قاضی قرار گیرند. کانون صنفی معلمان ایران ضمن دفاع از عملکرد صنفی و آموزشی اعضا و همکاران خود در طی یک سال گذشته تأکید می نماید: 1. مطالبات معلمان برخواسته از وضعیت معیشتی آنان و وضعیت نابسامان نظام آموزشی است، لذا معلمان حق دارند برای بهبود وضعیت خود و دانش آموزان به روند موجود اعتراض مدنی نمایند و نباید نمایندگان معلمان را به این دلیل مورد پیگرد قانونی قرار داد. 2. انتظار ما این است که دادگاه این معلمان به صورت علنی با حضور هیئت منصفه و وکیل مدافع برگزار گردد. وکلا بایستی به پرونده موکلین خود به صورت کامل دسترسی داشته باشند تا بتوانند از حقوق آنان دفاع نمایند. باور و اطمینان داریم با رعایت اصل 168 قانون اساسی در یک دادگاه صالح زمینه تبرئه همکاران از اتهامات وارده فراهم خواهد شد. قانون صنفی معلمان ایران تهران 9 دی 1394. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در بخش پایانی برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری.
بفرمایید.
الو، سلام خانم پورفاضل.
سلام.
من حمید روشن هستم از رادیو ندا. شرمندم بی موقع مزاحم شدم.
استدام میکنم، بفرمایید.
خانم پورفاضل، من مزاحم شدم. تهران حدود یک ماه هست که هوای آلوده‌ای دارد، بیشتر روزها مدارس تعطیل هست. اوضاع تهران از چه قرار هست؟ هوا چگونه هست؟
خب تهران هم مثل همه کلان شهرها گاهی هوای آلوده پیدا میکنه در اثر وارونگی هوا، متاسفانه به خصوص وقتی که هوا سردتر میشه که این ذرات آلاینده ها میاد به سطح زمین و نفس کشیدن رو برای مردم مشکل میکنه. من الان خودم که با شما صحبت میکنم از دود و دم تهران فرار کردم، آمدم طرف های طالقان.
پس از هوای پاک استفاده میکنید؟
بعد اینجا هوا و برف هم آمده، به قدری منظر زیباست، به قدر این ناحیه بکره که حد نداره، فوق العاده زیباست. ولی با تهران که تماس دارم میگن که همچنان آلودگی هست و هیچ فرقی نکرده با روزهای پیش. فقط امیدوار هستیم که یک رگباری، یک برفی، چیزی بیاد بلکه یه مقداری از این آلاینده ها رو بشوره و ببره، مردم بتونن نفس بکشن، چون خیلی هوای تهران کثیفه. میدونید که انواع بیماری ها رو هم میتونه باعث بشه، به خصوص بیماری های ریوی و قلبی که خب به هر حال شایع است و آمار بالایی که الان ما در مورد سرطان ها داریم در تهران.
بله، آمار دادن گویا روزانه 185 نفر فقط به دلیل آلودگی هوا تو ایران تهران فوت میشن. وضعیت از چه قراره؟ یا این آمارها صحت داره؟
ببینید، به خصوص کسبه ما که خب از 9 صبح یا بعضی هاشون خیلی زودتر از 7 صبح اینها باز میکنن، معمولا تا دیر وقت شب باز هستن. اینا تمام این دود و دم و این آلودگی ها رو در واقع تنفس میکنن، ریه‌هاشون ناراحت میشه، انسداد شرائی پیدا میکنن، در حال برق ناراحتی پیدا میکنه، انواع بیماری ها، حتی مسائل مغزی، چون اینها رو سلول های مغز و اینا تاثیر بسیار منفی میگذاره این آلودگی هوا. و من واقعا نگران از این هستم که نسل های بعد از یک آسیب پایینی برخوردار باشه، به دلیل اینکه روی هوش و حافظه بچه هم این آلودگی ها اثر میذاره.
البته اونجوری که آمار دادن گفتند که ضریب هوشی ایرانی ها 15% کاهش یافته در مقیاس با میانگین جهانی.
خب معلومه، هم در اثر آلودگی هوا و هم بدی اقتصادیه. شما ببینید بعضی وقت وضعیت اقتصادی ملتی خراب میشه، روی کالاهایی که باید روزانه بخرن و استفاده بکنن در منزل، مواد غذایی، اینها به هر حال کاهش پیدا میکنه. ممکنه که نتونن هر چیزی رو بخرن، میوه نتونن خوب بخورن، به هر حال از گوشت و لبنیات اینها به اون صورتی که باید نتونن استفاده کنن و مصرف بکنن. معلومه که ضریب هوشی بچه ها میاد پایین. به هر حال ببینید، یک برنامه بعد یک به اصطلاح گام ناسنجیده باعث پیامدهایی میشه که واقعا برای مردم ناگواره و ما میبینیم این پیامدها رو.
بله خانم پورفاضل، در واقع تو خبرها بوده و اینو خود مردم هم عنوان میکنن که برخی اقلام وارداتی از جمله برنج آلوده و سرطانزا هست. توی جامعه این وضعیت چه بازتابی داره؟
ببینید وقتی که یه خانواده نمیتونه برنج ایرانی 1.9 تومن رو بخره، مسلمان پناه میبره به برنج های وارداتی ارزان قیمت‌تر که 1.3 تومن، 4 تومن، 5 تومن اونها رو سعی میکنه استفاده کنه و میگوین که برنج های وارداتی آلودگی داره. البته من نمیدونم و نمیتونم به زرست واقع اینو قبول بکنم، چون به هر حال وزارت بهداشت نظارت داره روی این مواد غذایی که وارد میشه، یه مقدار دور از ذهنه که اجازه ورود اینها رو بده، ولی به هر حال من هم میشنوم که یه همچین مواردی دیده شده در جامعه. امیدوارم واقعا درست نباشه، چون برای هموطنان خودم خیلی دلم میسوزه حقیقت که به یک همچی بلیه دوچار شدن.
بله این عنوان کردن که در واقع این سونامی سرطان ناشی از سوء تغذیه هم هست، از این آلودگی و نوع تغذیه ایرانی ها هم هست.
البته ببینید همه عوامل باعث میشه که یک مشکل حادی به وجود بیاد، از یک طرف آلودگی هوا، از یک طرف سوء تغذیه به دلیل مشکلات مالی که خانواده ها پیدا کردن. خب اینا عوامل بسیار مهمی هستش در این رویدادهایی که ما میبینیم که انواع سرطان ها و انواع مشکلاتی که مردم ما پیدا کردن، اینها چیزهاییست که باید با برنامه ریزی های درست کم کم از بین بره و ما امیدوار هستیم که دولت اعتدال واقعا بتونه برای این مشکلات فائق بشه، چون تا به حال که ما چیزی از دولت‌هایی که آمدن ندیدیم در راه رو، به خصوص اون دو دوره‌ای که گذشت، جز بدبختی و ناراحتی و نرخ بالای تورم اینها ما چیزی دیگری ندیدیم. امیدوار هستم که واقعا آقای روحانی بتونن گام‌های مؤثری برای جامعه بردارن.
حالا آیا تو این دو سالی که در واقع رئیس قوه اجراییه بوده حسن روحانی، آیا تغییر محسوسی صورت گرفته؟ آیا با کلید آمده بود قفلی را باز کرده؟
ببینید من تصور میکنم که در این مورد نظر قاطع دادن یه مقدار مشکله. همیشه میگویم که یک دست صدا نداره. آقای روحانی هم درسته که آمدن دولتی رو تشکیل دادن و به هر حال گام‌های موثری در مورد برجام برداشتن و ما که هنوز اون بسته باز نشده و نمیدونیم که دولت ایران چه تعهداتی کرده و اون طرف ما، طرف قرارداد ما چه تعهداتی کرده و اینها باید این تعهداتی که به هم دادن رو اجرا بکنن. ولی اون چی که مسلم هست، اگر که سایر قوا با ایشون همگام نباشن یا کارشکنی بکنن در مورد کارهایی که باید انجام بگیره، مسلمه یا چوب لا چرخ گذاشته شده و این چرخ نمیتونه خوب به چرخه، و یا این که احساس ناامیدی بکنم، که البته من امیدوار هستم که هرگز ناامید نباید شد، ناامید نشن، به دلیل این که وقتی که آدم بتونه واقعا با گام های استوار بیاد و مصمم باشه که کاری بخواد انجام بده رو میتونه انجام بده و فارغ بشه. الان به هر حال ملت امید بستن به مجلس آینده، امیدوار هستیم که در مجلس آینده که همگام با آقای روحانی خواهد بود بتونه دولت واقعا گام های مؤثری در راه بهبود وضعیت مردم و کشور به خصوص برداره و کمتر این بیت المال مردم بیگناه ما دچار این سوانهی که میبینید شده نشه.
خانم پورفاضل، آیا به قول معروف امیدی به این انتخابات ها هست؟ آیا از این انتخابات ها آبی به قول معروف برای مردم گرم خواهد شد؟
بله، حقیقت نیست که 37 سال داریم میگذریم و مردم تازه امیدوار هستن که ما برگردیم به دهه 50، یعنی در واقع یه عقب گرد کنیم برسیم به اونجا.
یعنی اینقدر اوضاع وخیم و خراب هست؟
بله، به خاطر اینکه شما ببینید، من خودم سال 56 رفتم انگلیس، در اونجا رفتم بانک ریال دادم، 11,800 پوند خریدم. در فرانسه فرانک بود 14,000 دهشی، که اصلا نسل جدید ما اصلا دهشاهی نمیدونه یعنی چی. در خود برای امریکا که برادرام اونجا درس میخوندن، پدر من 6,800 دلار میفرستاد، 6,800، و ما به راحتی میتونستیم ریال رو بریم و چنج بکنیم در بانک های اروپایی. یعنی اینقدر ارزش داشت پول ما، اینقدر ارزش داشت پاسپورت ما، که ما نیازی نداشتیم ویزا بگیریم. همون کشوری که میرفتیم در ورودی اول به ما همونجا ویزا میدادن. منتها خب ابرقدرت ها شما میدونید هیچ وقت دلشون نمیخواد که قدرت تازهی به وجود بیاد، در نتیجه از همون دن میزنن کمرش رو میشکنن که نتونه بلند بشه. شما ببینید در اون زمان که نفت ایران فروخته میشد و به هر حال ایران در افق یه قدرتی بود و تاثیرگذار بود روی برنامه هایی که اینها تنظیم میکردن برای نفت جهان، و با توجه به این که کشور ایران شما ببینید بزرگترین معادن جهان داره، شما ببینید نفت ایران، نفت ایران، گاز ایران و بسیاری از کانی های زیر زمین، حتی خاک ما، حتی کوههای ما، یعنی ثروت عظیمی در این سرزمین نهفته هست. چرا ما باید اینقدر فقیر باشیم و پول ما اینقدر از ارزش پایین برخوردار باشه؟ اگر که دولت مردان ما میتوانستن واقعا سیاست مداران کارکشته بودن و میتونستن برنامه های خوبی برای این مملکت تنظیم بکنن، آیا ما امروز باید در چنین شرایطی چنین وضعیتی قرار بگیریم؟ نه، سوالم این از دولت مردان.
بله، یک سوال بسیار اساسی هست. اگر دولتی که پاسخگو باشه، حاکمیتی که پاسخگو باشد، به قول معروف دزدی که با چراغ آمده است گزیده تر برد. بله، و حاصلش همین هست که با وجود منابع سرشار و عظیم، با وجود ثروت بسیار، چه به لحاظ نیروی انسانی و چه به لحاظ منابع و چه از هر نظر حساب کنید، فقر و فلاکت رواج گسترده‌ای پیدا کرده. خانم پورفاضل، صحبت با شما بسیار مختنم. از هوای آلوده رسیدیم به اوضاع سیاسی.
بله، همینطوره.
حالا بله مسائل زیاد هست. حالا در قبال این آلودگی هوا، حالا میگن وارونگی هوا، این مسئولین چه اقدام اساسی برای نجات در واقع جان شهروندان کردن؟ چه طرح و برنامه‌ای دارن؟
باید از خانم ابتکار پرسید، ایشون سالهاست بر اون مطلب تکیه دادن. چه کردن برای این مملکت؟
ایشون که پاریس آمدند. بله، بفرمودین. ایشون پاریس آمدند و عکس انداختن با سران.
خب نتیجه چی شده؟ سالهاست که ایشون هم بر این مطلب تکیه زدن. چه دعای موثری تونستن بردارن برای اصلاح هوای آلوده تهران یا شهرهای بزرگ؟ فرق نمی کنه، شما تبریز تنها تهران نیست، تبریز هست، اصفهان هست، شیراز، اینا تمام شهرهای بزرگ ما الان گرفتار آلوده های اینچنینی هستن. در حال باید گام‌های برداشته بشه.
بله، 2 ساله که اهواز مقام اول شهر آلوده جهان را به خود اختصاص می‌دهد و در بین 10 شهر آلوده جهان 3 شهر از ایران هست متاسفانه.
صحیح. خب ببینید، مثلا قسمت غرب ما به خصوص اهواز، خوزستان، اینا ریزگردهایی که از سمت عراق به ایران متاسفانه میاد، خب این آلودگی هوا رو تشدید میکنه. این ریزگردها خب برای تنفس انسان ها خیلی خیلی مضره. میدونید چرا؟ به خاطر اینی که بسیاری از مسائلی که باید بشتش گرفته میشد، دنبال میشد و اینها اجرا میشد، متاسفانه به بوته فراموشی سپرده شد. اون چیزی که برای دولت مردان ما بسیار بسیار اهمیت داشت، موی سر ما زنان بود. همه چی به بوته فراموشی سپرده شد الا موی زنان. و شما فکر کنید اینها جوانهایی که در زمان قبل از انقلاب برای بیابان زدایی کاشته می شد، اگر اونها دنبال می شد چه در ایران و چه در همسایگی ایران، که ایران حتی در اون زمان برای عراق هم این کار رو انجام داد، یعنی یمن ها کاشته می شد به رایگان از طرف ایران، یعنی با هزینه ایران، برای این که جلوی این ریزگردها گرفته بشه. متاسفانه همین برنامه های درست و سنجیده همه کنار گذاشته شد، فقط 60 میلیون دلار مردان ما به روی سر ما زنان، همین شما فکرشو بکنید، آخه یعنی روی سر ما زنان با روی سر این آقایی چه تفاوتی داره؟ من نمیفهمم چه تفاوتی
در نگاه همون آقایانی هست، اون حضراتی هست که حاکم بر سرنوشت یک ملت 80 میلیونی هستند.
بله همینطوره، همینطوره. اتفاقا چند وقت پیش یه برنامه بود راجع به روز جهانی اعلامیه حقوق بشر، خیلی مهمه.
بله.
و من گفتم که بابا تمام این قوانین خواستگاهش در این سرزمین بوده، سرزمین ایران بوده که ما امروز به این روز افتادیم. اگر راجع به حقوق بشر صحبت میشه باید شما با کشورها و ملتی صحبت بکنید که هرگز سیستم بردگی رو نپذیرفتن. هر ایدئولوژی و هر چارچوب فکری که بردگی رو بپذیره راجع به حقوق بشر دیگه نباید صحبت بکنید. به نظر شما در قانون کشوری که یک مرد میتونه 4 تا زن بگیره و روزی 100 تا زن رو سیغه بکنه این بردگی نیست؟ آیا این نشان از بردگی نداره؟
دقیقاً عین بردگی هست و عین بی‌حقوقی کامل زنان در این نگاه ایدئولوژیک.
شاید شما باور نکنید ولی من سال 59 همون اوایل انقلاب که همه رو تبع انقلابی گرفته بود، موقعی که کنگره وکلا تشکیل شد من همه این مسائل رو اونجا گفتم. گفتم با این سیستم فکری و با این قوانینی که شما دیگه دارین میان جلو که حاکمیت رو در واقع منحصر بکنید به احکام و قوانین و چیزهایی که خودتون در نظر دارید میخواید، با اینها نمیتونید جامعه رو اداره بکنید، به بنبست میرسید. سال 59 من اون موقع خیلی جوان، یه وکیل تازه سال 56 فرمان گرفته بودم و سال 59 این اتفاق افتاد. شما فکر کنید چطور به فکر من میرسید، یه وکیل یه لاقبای جوان؟ آیا توی این مملکت مردان یا زنان مسنتری نبودن که به نظرشون این برسه که چی کار دارن میکنن، به کجا دارن میرن، آیا این راهی که دارن میرن به کجا ختم میشه، به همین جایی که امروز هستیم؟
البته در جریان هستید که خانم پورفاضل، عذر میخوام میان کلامتون، که در واقع از همون ابتدا بسیاری در مقابل این که بگفتن 98% رأی دادن به جمهوری اسلامی، 2% هم بودند که از همون ابتدا، البته نه 2% ولی اون چیزی که خودشان عنوان میکنن، 2% هم بودند کسایی که از همون ابتدا با نظام توتالیتر مخالف بودند.
بله ببینید، من گاهی با صحبت که می کنم با بعضی از افراد میگن که نه، اونایی که مخالف این مثلا رفراندوم اینها بودن کسانی بودن که خسر و مقامی داشتن. گفتم والا بنده که خسر و مقامی نداشتم، امثال من بسیار زیاد بودن تو این جامعه که خسر و مقامی نداشتن ولی با چشمای باز داشتن به روند این هیجانات نگاه میکردن.
دقیقا.
و میشد کاملا فهمید وقتی که با این همه هیجان بدون تعقل انسان کاری رو انجام بده به هر حال دیگه به بنبست هم میرسه دیگه، این چیز واضحیه. گفت به یزدان اگر ما خرد داشتیم کجا این چنین روز بد داشتیم.
بله خانم پورفاضل، من بسیار سپاسگزارم از شما، زنده و پایدار باشید.
استدعا میکنم پایدار باشید.
شیره جانت بر سران رو به حکمن شیر زنم خموش تو من روشنم با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید. Thank you.